الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. بحث ما درباره تأویلاتی بود که فلاسفه پیرامون نظریه مثل افلاطونی داشتن. اینها رو 5 تا تفسیر و تأویل گفته شد و در پایان جناب ملا صدرا فرمود هیچ کدام از این وجوه تفسیر آن چیزی نیست که افلاطون قصد کرده یا اقدمون و قدمایی که قائل به مثل افلاطونی بودن اراده کردن، البته غیر از تفسیر و تأویلی که حکمت اشراق داشت که او درست گفته بود ولی ناقص بعضی گره ها رو باز نکرده. حالا جناب ملا صدرا برای اثبات ادعای خودش با عبارات اما اولا و اما ثانیا و اما ثالثا و اما رابعا و اما خامسا یکی یکی این تفاسیر تأویلات پنجگانه رو نقد میکنه، اما نه نقد محتوایی، نقد استنادی، یعنی نشون میده که این تأویلات با عبارات افلاطون و تفسیر افلاطون از مثل تفاوت داره. تعبیر فارابی این بود که مراد افلاطون از مثل صور علمیه ایست که قائم به ذات باری تعالی هستند. صور علمیه ای که از سنخ علم حصولی هستند و قائم به ذات حق تعالی هستند. اینا خوب ثابتن، تغییر نمی کنن، فاسد نمی شن و ولو اشخاص زمانی و مکانی تغییر پیدا کنن و از بین برن. جناب ملا صدرا می فرماید که اون چه که از افلاطونیان نقل شده است و حتی اون چه از ناقدان افلاطون نقل شده بر اساس فهمی که از کلام افلاطون داشتن و به نقد دیدگاه افلاطون پرداختن غیر از این توجیهی است که فارابی ذکر میکنه. اون چه از افلاطونی و نقد شده این است که تصریح میکنن هر نوع جسمانی فرد قائم به ذات خودش داره. هر نوع جسمانی یه فردی داره که اون فرد خودش قائم به ذات خودش هست، در حالی که اینجا فارابی فرمود مثل صور علمیان که قائم به ذات خدا هستن. و این دو عبارته، پس معلومه آنچه افلاطون میگه غیر از آن چیزیست که فارابی تأویل برده. یا مثلا افلاطون نقل میکنه که من وقتی تجرد از بدن پیدا کردم افلاک نوریه رو دیدم، و کسی که صور علمی حق تعالی که این ذات حق تعالی هست نمیبینه. یا مثلا از جناب هرمس اینشون نقل میکنه که گفته که یه ذات روحانی بود، ذات مجردی بود، پیش ما حاضر شد و معارفی رو در اختیار ما قرار داد. ما از او سوال کردیم که تو کی هستی؟ گفت من طبیعت تام تو هستم. طبیعت تام تو هستم. و صور علمیه میاد حاضر میشه و بعد مثلا همچی تعبیری میکنه. یا کسانی که ایراداتی به افلاطون گرفتن و نقدایی به افلاطون وارد کردن، گفتن مذهب افلاطون نظریه مثل یه لوازمی داره که نمیشه زیر بار این لوازم رفت، چون لوازم درستی نیستن پس مذهب افلاطون باطله. از این نقدها و لوازم باطلی که این آقایون به مثل افلاطون نسبت دادن، صرف نظر از این که این اشکالات درست باشه غلط باشه، نشون میده که غیر از اون تفسیریست و فهمشون از مثل افلاطونی، غیر از اون تعبیلیست که جناب فارابی داره. این آقایون که تشنیعی کردن و اشکال گرفتن بر افلاطون، حرفشون اینه که ما اگر مثل افلاطونی بپذیریم باید بگیم که همه چی یه فرد اتم و اکملی داره در عالم عقول. مثلا خطوط در عالم عقول هم هستن، سطوح در عالم عقول هستن، افلاک باید در عالم عقول باشن، حرکاتشون باید در عالم افلاک باشه. بنابراین باید بگیم در عالم عقول هم علم نجومی هست، علم الحان و موسیقی هست، علم اصوات هست، علم طب هست، علم هندسه هست، مقادیر مستقیم، مقادیر غیر مستقیم هست. بعد بگیم اونجا اشیاء بارده هست، اشیاء حاره هست، کیفیت فاعله هست، کیفیت منفعله هست، کلیات هست، جزئیات هست، مواد هست، صور هست. چون همه اینا در عالم طبیعت وجود دارن، پس باید فرد اتم و اکملشون هم اونجا باشه. حالا کار نداریم این اشکال درستی هم، چون بعد نتیجه میگیرن که چون همچی چیزایی تو عالم عقول نمیشه، با میشه تو عالم عقول مثلا مقادیر باشه، میشه در عالم عقول اشیاء بارده و حاره باشه، اصلا اینا ویژگی ماده هن. چون اینها در عالم عقول نیستن، پس مثلا افلاطونی مثلا نظریه باطلیست. حالا این اشکال وارد است یا وارد نیست کار نداریم، اما اینا به هر حال از مثلا افلاطونی اینو فهمیدن که مثل افلاطونی غیر از صور علمیه ایست که قائم به ذات حق تعالی است. ولی از قضا جالبه همین آقای فارابی که چنین تعبیلی نسبت به مثل افلاطونی داره، بعضی از این شناعات و بعضی از این تشنیعات رو خودش در رساله الجنبین رأی الحکیمین گفته، یعنی توجه داره به این اشکالاتی که ناقدان ذکر کردن. و جالب اینه که برای اینکه خلاصه هم نظر مخالف مصر رو هم نظر موافق مصر رو هر دوتا رو جمع بکنه، نظر افلاطون و ارسطو رو یک جا جمع بکنه، اومده چنین تعبیلی ذکر کرده. خب این تعبیل شما که مصر افلاطونی رو هم میکنید به صور علمیه حصولیه قائم به ذات حق تعالی، این با این تشنیعات نمیسازه، با این نقدها و اشکالات آقای نمیسازه. اون آقای یه جور دیگه فهمیدن مصر رو، البته همونطور فهمیدن که افلاطون فهمیده، فهمشون یکیه. به تعبیر شما نه با فهم افلاطون از مصر سازگاری داره، نه با فهم مخالفان افلاطون از مصر هماهنگه. این اشکال در واقع این نقدی که بر تعبیر فارابی هست. حالا از که وارد محتوا نشده، فقط غیر مستند بودن نظر افلاطون، نظر فارابی رو ذکر میکنه. من بعد فهازی وجوه و تعویل کلامه، این وجوه پنجگانه تعویلات کلام افلاطون بود، ولی سشی اون منها، البته غیر از نظر صاحب حکمت اشراق، هیچ یک از اینها مارامهو افلاطون اون چیزی نبوده که افلاطون قصد کرده، بل اقدمون من قول بالمثل و لا علم. اما اولا، اما تعبیر فارابی که مثل رو به صور علمی تفسیر کرد، فلان المنقول عنهم، چرا نظر فارابی و تعبیر فارابی غیر از مقصود و مراد افلاطون هست؟ میگه به خاطر این که اونچه نقص شده است از افلاطونیان، ضمیر عنهم رو به افلاطون بزنید، آنچه نقص شده است از افلاطونیان و آنچه نقص شده است در واقع و همچنین تشنیعات و اشکالاتی که لاحقین ذکر کردن، یعنی کسانی که بعد از افلاطون آمدن، الا ما فهمو، بنابر آنچه که فهمیدن آن را تحقیقا من کلامهم، یعنی بر اساس تحقیقی که از کلام افلاطونیان انجام دادن، لاحقین بر اساس تحقیقی که از کلام افلاطون انجام دادن و فهمیدن، هر دو چه المنقول عنهم چه تشنیعات، تشنیعات عطف به المنقول بگیرید، چه آنچه که از افلاطونیان نقص شده است، یک، و چه اشکالاتی که ناقدین افلاطون بر اساس فهمی که از کلام افلاطون و تحقیقی که از کلام افلاطون داشتن گفتن، ینافی ذلک، منافات داره با توجیه فارابی از کلام افلاطون. خب حالا به چه دلیل میگه آقای ملا صدرا؟ فرمود به خاطر اینکه وقد نقل عنهم، برای اینکه نقل شده از افلاطونیان که گفتن، ان لكل نوع جسمانی فردا قائما به ذاته، هر نوع جسمانی فردی دارد که قائم به ذاتش است و مثال اوست، مثال در واقع مثال نوع جسمانی است. این قائم به ذاته، شما گفتید قائم به ذات خداست. نه نه، چون میگه که بنابراین آنچه که فهمیدن آن را، ضمیر فهمو به ما برمیگرده، فهمو ضمیرش برمیگرده به لاحقین، ضمیر فاعلیش برمیگرده به لاحقین، مفعولیش هم برمیگرده به ما. خب این فهمش از کجا پیدا شده؟ تحقیقا من کلام افلاطونی ها. یعنی وقتی کلام افلاطونی تحقیق کردن این فهم رسیدن. اینا که کلام خودشون که تحقیق نمی کنن، کلام دیگه رو تحقیق. نه نه نظرانم چیدش. بعد این فهمد و نقل ان افلاطون انهو قاله، نقش شده از افلاطون، گفته انی رأیت عند تجرد افلاک نوریه. چون افلاطون گویا خود تجرد از بدن پیدا میکرد، تجرد اختیاری، میگه وقتی که تجرد از بدن پیدا کردم دیدم افلاک نوریه رو. افلاک نوریه یعنی همون مثال افلاطونی مقصودشه. خب سوال علمی خداوند که عین ذات خداوند هست قابل دیدن نیست. هیچ موقع کسی اینطوری تفسیر رؤیت، تعبیر رؤیت نمی کنه از سوال علمی حق تعالی. و ان هرمس، هرمس بعضی گفتن اصلا آورنده فلسفه بوده، پیغمبر خدا بوده، به تعبیر ما ادریس نبی بوده و اولین بار فلسفه رو ایشون آورده، بعد رسن تر دیگران کم و زیاد کردند و اصلاح کردند، تکمیل کردند. بعضی هم میگه نه، هرمس اینجا مقصود هرمس مصریه، معرب به هرمز یا اورمز، شاگرد فیثاغورس بوده، شاگرد فیثاغورس به نام اورمز یا هرمز که معرب شده هرمس. حالا چه هرمس نبی باشه چه شاگرد فیثاغورس، ایشون اینطور میگه که اینا برحال کسانی هست که افلاطون هم از اینا تأثیر پذیرفته. میگن نزاتن روحانیتن القت الی المعارف، یه ذات روحانی بود، یه ذات مجردی بود، معارف رو به من القا کرد. فقلت من اند، گفتمش تو کی هستی؟ قال انا تباعک، انا تبا اوکت تام، من طبیعت تام تو هستم. خب طبیعت تام تو هستم، سوال علمی خدا میشه طبیعت تام، اصلا طبیعت بهش اطلاق میشه. خب این در عباراتی که متقدمین طرفدار مسئله افلاطونی دارن، اما عبارت هم ببینیم از کسانی که ایراد گرفتن به افلاطون. و قشن نعو علیهم، به ما یلزم هذا المذهب ان یکون. بفرمایید که گاهی قد هم ایراد گرفتن یا به تحقیق ایراد گرفتن، تشنیع کردن مخالفان افلاطون بر افلاطون به اون چیزی که از لوازم این مذهب یعنی اعتقاد به مثل و صور علمیه، صور عقلیه است. یعنی مذهب افلاطون که معتقد به مثل و صور عقلیه است یه لوازمی داره، با این لوازم مخالفان افلاطون بر افلاطونیان اشکال گرفتن. چه اشکالی گرفتن؟ ان یکون، ان یکون رو مفعول شنعو بگیریم، شنعو شنعو، شاید هر دوتاش هم درست باشه. فرمود که ان یکون فی عالم العقول، تشنیع کردن این مخالفین بودن این مذهب را در عالم عقول، خطوطی، اینکه باشد در عالم عقول خطوط، اون خطوطان اسم چه فاعل یکون بگید، اسم یکون بگید، از لوازم این مذهب، بر اساس لوازم این مذهب اشکالاتی گرفتن. اشکالش اینه که خطوطی باشد در عالم عقول، سطوحی باشد در عالم عقول، یعنی اگر شما مسئله افلاطون بپذیرید باید بگید چون در این عالم خط و خطوط و سطوح و افلاک است، پس در اون عالم هم باید خطوط و سطوح و افلاکی باشه. یعنی مثلا اگر افلاک انواعی هم داشته باشن، سطوح و خطوط انواعی داشته، هر نوعی یک مثال مجردی باید داشته باشه در عالم عقول. ثم توجد و حرکات و تلک الافلاک و الادوار، والادوار عطف به حرکات بگیر، یعنی توجد و حرکات، توجد و الادوار، همونطوری که در عالم طبیعت حرکاتی هست، ادوار یعنی دور زدن هایی هست، باید در اون عالم عقول هم حرکات این افلاک باشه. وقتی افلاکشون هست، مثل افلاطونی افلاک هست، باید مثل افلاطونی حرکات و ادوار هم باشه. و یوجد هناک علم النجوم، یافت میشه در اونجا علم نجوم، علم نجوم باید باشه، وقتی افلاکی هست علم نجوم هم باشه، علم لحون، علم الحان، علم لحن ها، علم موسیقی ها مقصود، و اصوات معتلفه، صدای هماهنگ، صوت هماهنگی هم باید، اصوات هماهنگی هم باید اونجا باشد، بر اساس انواع اصواتی که در این دنیا هست باید مفصولشون هم اونجا باشه. علم طب، علم هندسه، مقادیر مستقیم و اخرى معوجه، یعنی مقادیر معوجه، معوجه مقادیر شما تجدید داره؟ رو جهت شما تجدید معوجه، اعوجاج، اعوجاج، معوجه درسته، یعنی مقادیر معوج، کج، غیر مستقیم باید باشه، اشیاء بارده، اشیاء حاره و خلاصه کیفیت فاعله و منفعله باید باشن اونجا، کلیات، جزئیات، مواد، صور و خلاصه شناعات و اخر، اشکالات دیگری که از لوازم نظریه مصالحه است. یعنی بعضی از مستشرقین گفتن که اگر ما قائل به عالم مصال باشیم باید خیلی چیزا در عالم عقل به عنوان مصال طبیعت پذیرفته بشود، که ما نقل و فارابی فی مقالتی، همونگونه که فارابی هم همین اشکالات رو در مقاله خودش الجنبین رأی الحکیمین نقل کرده. ملا صدر رو میفرماید که و سیعتی ما یکشف انزالک فی تواعیف جواب ان الاشکالات الوارده علا وجود صور مفارقه، این علا وجود صور مفارقه متعلق به اشکالات بگیریم. میگه بعدن می آید اون چیزی که پرده برداری می شود، یعنی رفع می شود از این اشکالاتی که گفتیم، در جوابای دیگه‌ای که میاد از اشکالات وارده بر وجود صور مفارقه، یعنی بعدن اشکالاتی که بر صور مفارقه ذکر می شود ما پاسخهایی دادیم، نه تعبیلات، نه اشکالات و نقدایی که بر مسئول افلاطونی گرفتن، بر صور مفارقه گرفتن، ما اون اشکالات رو جواب میدیم. جوابای دیگه‌ای که خواهیم داد از اون جوابها این اشکالات و این لوازمی که آقایون ذکر کردن هم برطرف میشه، پرده برداری میشه، اشکالاتشون برطرف میشه. یعنی فعلا حالا عجله نکنید، ما بعدا انشاءالله اینا رو جواب میدیم. حالا اجمال مثلا یک از جوابایی که جناب حاجی هم در تعلیق ذکر کرده اینه که این فرمد ما وقتی میگیم موجود دنیاوی در نشأه مسل صور مفارقه‌ای دارن، معناش این نیست که همه ویژگی ها و مختصات نشأه مادی در نشأه عقل هم باشه. مثلا وقتی گفته میشود که انسان یک مثال عقلی دارد در عالم عقول، دیگه نگید پس این انسان در اونجا هم غذا میخوره، زاد و ولد داره، نمیدونم چه کذا کذا، همه این کاری که آدم اینجا انجام میده مصادیق انسان اینجا اونجا هم داره، بابا اون مجرده، این مادیه. مثال این افراد و نوع انسانی در اونجا هست، دیگه لوازمش قرار نیست باشه، توجه دارید؟ مثال افلاک در اونجا هستن، نه لوازم افلاک در اونجا هم باشد که مثلا حرکاتی باشه، ادواری باشه، حار باشه، بارد باشه، میدونم خط باشه، چون این هم لوازم آدم ماده، یه آدم عالم ماده دیگه داری اونجا میسازی، نفهمیدید که افلاطون چی میگه. خب و اما ثانیا جواب در واقع به تأویل شیخ اشراق این است. شیخ اشراق میفهمد که وجود تبای نوعیه در خارج هست، مقصود از این صور عقلیه همون کلیات طبیعی هستند، همون کلیات طبیعی هستند، تبای نوعی در خارج هستند که ماهیت لابشرط شی باشند. جناب ملا صدا می فرماید خیلی عجیبه این حرف، بابا قدر منزلت افلاطون خیلی بزرگتر از اینه که ایشون، چون اینا هم گفتن که فرق بین ماهیت به شرط لا و لا به شرط نذاشتن، چون میگه خیلی حرف عجیبیه جناب افلاطون، قدر منزلتش بیش از آن است که نداند بین اعتبارات عقلیه ماهیت فرق است. یعنی بگه افلاطون نمیدونسته بین ماهیت به شرط شی لا به شرط و به شرط لا فرقه. نمیفهمید اینا رو؟ چه حرفی میزنید؟ نه اولا خوب میفهمید، پس بنابراین همچین نسبتی به اون ندید. یه اشکال. اشکال دوم، آخه کلیه طبیعی که شما میگید مقصود از مثل افلاطونی کلیه طبیعی هست، کلیه طبیعی نه در خارج نه در عقل وجود مستقل و به ذاتی ندارد، وجودش بلعرضه. اون چه در خارج تشخص دارد فی ذاته وجود است نه ماهیت. اصلا ماهیت تشخص و تعین و خارجیت و موجودیت به ذاتی نداره، نه در خارج نه در ذهن، در حالی که این آقایون میگن مثل افلاطونی در خارج وجود دارن. توجه داری؟ اصلا فرق از بین ماهیت مطلقه لا به شرط و ماهیت به شرط لا، ماهیت لا به شرط در خارج بلعرض موجوده، ولی ماهیت به شرط لا عرض کنم خدمتتون نه به ذات موجوده نه بالعرض موجوده در خارج، بلکه در عقل موجود میشه. در هر صورت آقای افلاطون میگه مثل افلاطونی در خارج وجود دارند، ولی کلیات طبیعی در خارج وجود به ذات ندارند، بالعرض دارند، اما مثل افلاطونی وجود به ذات در خارج دارند. و اما ثانیاً فجلالت و قدر افلاطون اعظم من ان یشتبه علیه حاضر اعتبارات العقلیه. اشکال اول ابن سینا بر ابن سینا این است که قدر افلاطون، جلالت قدر افلاطون بزرگتر و عظیمتر است از این که بر او مشتبه گردد، مجهول گردد، مشتبه گردد این اعتبارات عقلیه، نداند ماهیت سه تا اعتبار لا به شرط و به شرط لا به شرط شی داره. نه او خوب میفهمه، پس نباید بگی فرق نذاشتن بین مثلا ماهیت لا به شرط و ماهیت به شرط لا. نه خوب میدونسته. این اشکال هست. کیفه اشکال دومه، چطور مراد افلاطون از مثل افلاطونی کلیات طبیعی باشه و حالان که ولی کلیات طبیعی الان ما هو تحقیق غیر موجودن، کلیه طبیعی موجود نیست در لا فی الخارج، نه در خارج و نه در عقل الا بالعرض، برای اینکه ماهیت اصالتی نداره، وجودی نداره نه در خارج نه در عقل، مگر بالعرض به عرض الوجود، به معنی ان الموجود هو الوجود، موجود همان وجود است، لانه امر متشخص فی ذاته، برای اینکه وجود امر متشخص فی ذاته است غیر از ماهیت، کما مرتب اساسات وجود و اعتبارات ماهیت گفتیم، ماهیت امر اعتباری است و وجود امر اصیلی. بنابراین اون چه در خارج وجود دارد حقیقتاً، اون چه در ذهن وجود دارد حقیقتاً وجود است و کلیه طبیعی اگر وجود داشته باشه بالعرضه نه بالذات، به تبع هم نه بالعرض، در حالی که مثل افلاطونیه در خارج وجود بالذات دارد. و الفرق بین الماهیت المطلقه که لا به شرط باشه و الماهیت المجرده که به شرط لا باشد این است که ان اولا، یعنی لا به شرط ماهیت لا به شرط ماهیت مطلقه، یوجد فی الخارج بالعرض. ماهیت لا به شرط یعنی همون کلیه طبیعی در خارج وجود دارد بلعرز، یعنی به ذات وجود نداره، بلعرز وجود داره. این بلعرز متعلق به یوجد، یوجد یک فل خارج، دو بلعرز. به خلاف ثانیه، به خلاف ماهیت به شرط لا، که فإن لا یوجد لا به ذات و لا بلعرز فل خارج، نه به ذات نه بلعرز فل خارج یافت نمی شود در خارج، اما و انما یوجد فل عقل، اما یافت می شود در عقل. یعنی ماهیت به شرط لا این در عقل وجود داره، دیگه نگفته چطوری وجود داره، باید بگه بنابر اساس وجود ماهیت لا، ماهیت به شرط لا هم در عقل یافت می شود بلعرز. پس لا ماهیت لا به شرط یافت می شود در خارج بلعرز، ماهیت به شرط لا یافت می شود در ذهن بلعرز. هر دوتاش قصه بلعرز موجوده، اما مثل افلاطی در خارج نه، وجود دارد، وجود به ذاتی دارد. و اما ثالثاً تعبیر سوم، تعبیر محقق دوانی بود که گفت مثل افلاطونیه عبارتن از اشباح مثالیه مقداریه، همونی که بین عالم عقول و عالم مادیات در واقع قرار داره و متوسط بین عالم مادیات و عالم عقوله. یعنی مثل افلاطونیه حقایقی در عالم عقول نیستن، بلکه حقایقی هن بین عالم مادیات و عالم عقول. یعنی ایشو بین مثال و مثل فرق نذاشته، ایشو فرمود که اما ثانی تفسیر تعبیل دوانی هم باطله، فلأن تلک المثل کلها نوریتون عظیمتون فی عالم العقل. این مثل افلاطونی همشون نوری هن، عظیمن، بزرگن، مجردن در عالم عقل. اما به هذه الاشباه معلقه، یعنی مثل معلقه، نه مثل افلاطونیه، اینا ذوات اوضاع مقداریت، اینا صاحبان وضع مقدارن، تجردش تجرد تام نیست، مقدار دارن، حد دارن، که اینا باز خودشو به دو دسته تقسیم میشن. این اشباه معلقه، مثل معلقه به دو دسته تقسیم میشن، منها ظلمانیتون، بعضی ظلمانیه یتعذب به هل اشقیا، اشقیا با این اشباه معلقه اصلا عذاب میبینن، و یه صوران سودون زرقون مکروهتون، اینا صورتهایی هستن که سیاهن، کبودن، زرق به معنای کبود هست که در آیه 102 سوره طه هم هست که زرقن یتخافتون، دیدگانشون کوره، دیدگانشون کوره، کبود من این معناست، زرق به این معناست. سود است، این صور سیاهن، کبودن، مکروه و ناپسندن. یتعلم النفوس بمشاهده، تا وقتی نفوس اینا رو مشاهده میکنن اذیت میشن. مثلا فرض کنید انسان، همین بحث تجسم اعمال، اینا ما به اشباه معلقن، اینا صور مثالیان، مثال معلقن. یک کسی مثلا فرض کنید مال حرام کسی رو خورده، مال یتیم خورده، خب این بعد میبینه که داره آتش میخوره. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، این نار شبه معلقه همون مال یتیم خوردنه. وقودها الناس والحجاره، خب این درد، زجر، بدبختیه. اما در مقابل این اشباح ظلمانی یه اشباح دیگه هست که منها، شما قبلش چیزی نداره و منها نداره، شما چی؟ هر یه باوی بذارید خوبه. و منها مستنیرتون تتنعمو به هسعدا و یه صبران حسنتون بهیمتون بیغان که امثال لؤلؤ المکنون. اما یه دسته از اشباح معلقه هستن که اینا نورانی هن، نه ظلمانی. سعدا به این صور مستنیره متنعم میشن. این اشباح اشباع معلقه نورانیه صورتهای حسنن، زیبا هستن، بهیه یعنی شادابن، بیغن، سفیدن، مثل لؤلؤ مکنونن. لؤلؤ مکنون این مرواریدهایی که هنوز تو صدف قرار دارن، مکنونن، پوشیدن، بیرون نیومدن، دست نخوردن. اللهم ارزقنا. و لأنها اولا، این لأنها اولا عطف به همون لعنه بالاست. پس فرق است بین مثل افلاطونیه با اشباه معلقه. اشکال اول این بود، مثل افلاطونیه همشون نورانیان عظیمن، اما اشباه معلقه نه، بعضی ظلمانی بعضی نورانیان. پس معلومه مثل افلاطونی غیر از اشباه معلقه هستن. این مطلب اول. مطلب دوم یا نقد دوم این است، ولأنها اولئک العظما کما انهم قائلون بالمثل و الاشباه المعلقه قائلون بالمثل المفارقه الافلاطونیه. بابا خود همین عظما، همین افلاطونیان، آقای دوانی، همینا معتقدن که ما هم همونطوری که عالم ماده داریم، عالم عقولی داریم که بخشی از اون مثل مفارقه افلاطونی هستن، عالم مثال و اشباه معلقه و مثال معلقه هم داریم. یعنی سه چیز داریم. به تعبیر دیگر هم قائل به مثال معلقن، هم قائل به مثال مفارقن، هم قائل به مثال معلقه دارای تجرد ناقصن، هم قائل به مثال مفارقه دارای تجرد تامن. وقت شما میخوایی این دوتا رو یه نظر بگیری، اینا دو چیزن نزد همین عظما و افلاطونیا. اما جناب شیخ اشراق، شیخ اشراق گفته بود که منظور از مثل افلاطونی سلسله انوار عقلیه ارضیه هستن که رابطه علیت بینشون برقرار نیست، که از اینا هم انواع اجسام صادر میشن. خب این هر رو درست نیست، اما یک گره های اینجا هست که آقا باز نکرده. میفرماید که گرچه این قائل یعنی شیخ اشراق در طریق مذهب افلاطون قرار دارد، اما یه فاصله داره، به اون حقیقت مطلب نرسیده. و اون این است که عقول ارضیه بعد مشخص میکرد آیا عقول ارضیه اینا مثل اسنام جسمانی هستند یا مثال اجسام جسمانی هستند، چیز اسنام جسمانی هستند، آیا مثلند یا مثالند. فرق است بین این دو. مثل همیشه در عرض شیشه، مثلا میگیم این کتاب مثل این کتاب است، ولی مثال در طوله. مثل مادیه ولی مثال مجرده. مثل مغایرتی با شی نداره، مثلا اگر شی جسمانیه مثل هم جسمانیه، اگر مادیه مادیه، اگر مجرده مجرده. اما مثال همیشه مجرده، برزخیه. خب این که نکو مشخص نکرده آقا این مثل مفارقه که رب و نوع اسنام جسمانیان، رب و نوع افراد انواعند، آیا اینا مثلن یا مثالن؟ اگر آقای شیخ اشراق بگه مثلن، خب نمیتون مجرد باشن، باید بگه مثالن، من نگفته اینا رو. خب اینجا ممکنه کسی بگه نه آقا چرا گفته، آقای ملا صدر شما توجه نکردی. از قضا یکی از براینی که شیخ اشراق برای اثبات مثل افلاطونی ذکر میکنه قاعده امکان اشرف و اخصه. خب مراد او از این قاعده یعنی معلوم اراده کرده مثال رو، نه مثل رو. برای اینکه قاعده امکان اشرف یه قاعده است که نشون میده رابطه این افراد انواع جسمانیه با رب و نوعشون طولی است نه عرضی. وقتی طولی شد میشن مثال نه مثال. پس توجه داری ایشون. ولی مشکلی که وجود داره بر شیخ اشراق این است که شیخ اشراق معتقد به اصالت ماهیت هست و ماهیات مسار و کسرت عتد هستن. ماهیات چون حدودشون متفاوت هست نمی توانند رابطه طولی علی و معلولی پیدا کنند. این اگر میخواست سلسله طولی علت و معلولی رو بپذیرید باید قائل به اصالت وجود بشید. یعنی اگر میخواید شما نسبت این عقول ارضیه و ارباب انواع را و مثل افلاطونیه را با افراد انواع طولی بگیرید بر اساس قاعده امکان اشرف باید قائل به اساس وجود بشید، چون وجودات رابطه تشکیکی دارن، ماهیات تشکیک بردار نیستن. این ممکنه ملا صدر در جواب اشکال ما مطرح بکنه. خب به نظرم اینم باز قابل نقد هست، برای اینکه خب شیخ اشراق قابل به تشکیک در ماهیت هست. شما نباید با مبنای خودت به شیخ اشراق نقد کنی. حالا عبارت رو بخونی. میفهمد و اما رابعن فلأن القائل بهی و این وقع فی طریق مذهبه. قائل به این تأویل یعنی شیخ اشراق گرچه در طریق مذهب افلاطونیان هست یعنی اشراقی هست، الا انه لم یبلغ الیهم، الا این که نرسیده است به اینها، یعنی به افلاطونیان نرسیده و لم یلحق بهم، ملحق نشده به افلاطونیان و یه فاصله از اونا گرفته. چطور؟ حیث لم یظهر من کلامی، برای اینکه ظاهر نشده است از کلام شیخ اشراق چی؟ ان هذه الانوار والعقول العرویه اهی من نوع اسنام هل جسمانیه او هی امثلتون لها، آیا این عقول ارضیه از نوع اسنام جسمانیه هستن؟ اسنام یعنی بت، بت‌ها، تعبیر چون شب بت‌ها هم جسمانی، از این جهت تشبیه کردین. آیا عقول ارضی از نوع اجسامند یعنی مثل اجسامند او هی امثلتون لها، یا این که مثال اجسامند؟ والفرق بین المثل والمثال مما لا یخفا، معلومه بین مثل و مثال فرقه و ایشون بیان نکرده این رو. مثل در عرض شیعه، اگر شیعه مادیه مثل هم مادیه جسمانیه، اما مثال در طول شیعه مجرده. خب اینجا عرض کردم ممکنه کسی جواب نه، خب شیخش ها قائل به قاعده امکان اشرف و اخسته. بله خودش هم گفته بله معلوم از این ساده میشه، خود معلوم ارضی نیستن، طولی هن، بر اساس امکان اشرف هم یه حرف میزنه. پس معلوم میشه که اینا مثال هن، البته نه مثال به معنی مثال معلقه، نه مثال هن نه مثل هن. ولی خب اینجا ممکنه جواب جناب حاجی سبزواری میاد تو تعلیق جواب میده که خب این دیگه با مبنای اصالت وجود ماهیت نمی سازه، باید اصالت وجودی بشه تا بتونی حرف بزنه. ولم یبین ایزن و همچنین بیان نکرده انها کیفه یجوز و وجود نوع جسمانی فی عالم العقل. انها یعنی چنین از زمیرها رو به زمیر شحن و قصه بگیرید، چگونه جایز است، یعنی ممکن است وجود نوع جسمانی در عالم عقل من جهت بعض افرادهی، از ناحیه بعض افرادش، یعنی یک عرض کنم خدمتون نوع جسمانی دارید، افراد متعددی دارد، بعد در عالم عقل یک فرد اتم و اکملی هست که فرد عقلی است برای این نوع. چطور ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ یعنی چطور ممکن است نوع جسمانیه در این حال یه فرد عقلی داره در عالم عقل؟ چطور ممکنه؟ خود اینو باید توضیح بده، نداده. اشکال دیگه و کیفه یه تحقق، و پس یکی اشکال این بود که بین مثل و مثال فرق نذاشت، یه اشکال این که توضیح نداده چطور ممکنه نوع جسمانی در عالم عقل یه فرد اتم و اکملی داشته باشه، چطور ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ اشکال بعد اینه که کیفه یه تحقق الاتفاق و نوعی. اگر بگید که نه ما یه فردی داریم در عالم عقل، یه افرادی هم در عالم ماده داریم، همه اینو نوع واحدی دارن، خب چطور ممکنه اتفاق نوعی و وحدت نوعی بین مرکب جسمانی که افراد مادی مثلا انسان باشن با فرد بسیط عقلی که رب و نوع باشه، چطور ممکنه اینا وحدت نوعی داشته باشن؟ و کیفه تحققو الاتفاق نوعی بین مرکب جسمانی و بسیط عقلی، چطور ممکنه وحدت نوعی مثلا فرض کنید وحدت انسانی تحقق پیدا کنه بین مرکب جسمانی یعنی افراد انسان مادی، افراد مادی انسان و بسیط عقلی که رب و نوع انسان باشد؟ اشکال بعدی الا ان العقول کلها اندهو من نوع واحد. تازه شیخ اشراف معتقده که همه عقول نوع واحدی دارن، نه شخص واحد، نوع واحد دارن، و افراد نوع واحد به ذات قید به افراده، افراد نوع واحد به ذات لا یجوز ان یکون افرادا ذاتیتا لانواع الکثیره مختلفه العقائد. آقا شما میتونید بگید که همه عقول یه نوع واحد دارن، بعد از این برم بگید که هر نوع جسمانی که افراد مادی متعدد داره یه فرد اتم و اکملی داره که متحد با این نوعه که عقلی هم هست، یعنی تمام عقول از یه طرف میگید نوع واحد دارن، از یه طرف میگید انواع مختلفات الحقائق دارن، و چطور ممکنه هم عقول نوع واحدی باشن هم انواع مختلفات الحقائق؟ الا ان العقول کلها عند شیخ اشراق من نوع واحد، همه عقول نوع واحدی دارن. از طرفی شما میگید هر نوع، هر رب و نوعی متحد است با نوع جسمانیش، یعنی ارباب انواع بعد انواع مختلفت الحقائق داشته باشن. خب این دو تا حرف چطور با هم جمع میشن؟ افلاطون حرفش این بود که تمام ارباب انواع متحدن با انواع افراد مادی، یعنی مثلا فرض کن انسان که میلیاردها نفر مصداق مادی داره یه فرد اتم و اکملی هم داره که مجرد تام هست در عالم عقول و وحدت نوعی هم بینشون هست، یعنی همونطوری که این افراد مادی انسانن اون رب و نوع هم انسانه، از خدا کاملتری انسان اونه، و افراد فرس هم یه فرد اتم و اکمل فرس داره که در عالم عقوله، اونم نوع فرسه، اونم مصداق نوع فرسه. پس یه رب و نوع عقلی دارید که مصداق نوع انسانه، یه رب و نوع عقلی دارید که مصداق نوع فرسه، یکی دیگه مصداق نوع بقره و هاکذا. پس انواع کثیره مختلف در حقایق پیدا کرد. شما چطور میگید همه عقول نوع واحد دارن؟ الا ان العقول کلها عنده من نوع واحد و افراد نوع واحد بالذات، افراد بالذات نوع واحد، اینطور عبارت رو درست کنید، افراد بالذات نوع واحد، نه افراد بالعرض، افراد بالذات و افراد ذاتی یک نوع، لا یجوز و طبق مبنای شما لا یجوز ان یکون افرادن ذاتیتن لانواع کثیرت مختلفت العقائق، نمیتونن افراد ذاتی انواع کثیره باشن. یعنی اگر اقول یک نوعن، افرادش باید تحت همون نوع باشن. خب چطور ممکنه رب و نوع فرس مصداق نوع فرس باشد، رب و نوع بقر مصداق نوع بقر باشد، رب و نوع بشر مصداق نوع بشر باشد؟ یعنی سه فرد ذاتی سه نوع میتونن دارای یک نوع باشن؟ این پارادوکسه. روشن شد عبارت؟ و اما خامسن، اما عبارتی که جناب میرداماد مطرح کرد که گفت آقا این مثل افلاطونی همین صور مادی شخصی هستن از اون جهت که حاضرن نزد خداوند. این حرف هم حرف عجیب غریبیه، این هم فی غایت البعده، برای اینکه اینها اشخاص اینا متعددن، تعینات حسی دارن، در حالی که آقایون افلاطونی معتقدن هر نوع جسمانی یه فرد مجرد ابدی داره. یک مثلا مثال انسان، رب و نوع انسان یه فرده. شما الان دارید میگید همه این افراد انسان از اون جهت که حضور عند الله دارن اینا رب و نوع هن. این که دو تا حرفه. و اما خامسا فلظهور تعدد هذه الاشخاص و تعینات الحسیه، طبق تفسیر و تعبیر میرداماد این اشخاص متعددن، تعینات حسیه فراوانن. و اما آنچه نقص شده است از افلاطونیان این است که ان لکل نوع جسمانی فردن مجردن ابدیان واحدن، واحد من اضافه کردم، نوع جسمانی یه فرده، فرد واحد مجرد ابدی است، نه افراد متعدد. و تجرد و مستلزم للوحده، اصلا تجرد مستلزم وحدت نه کثرت. شما برای تمام در واقع تمام افراد مادی انسان را رب و نو گرفتید، در حالی که رب و نو یه فرده. فحمل و کلامم علیه، هم کردن کلام افلاطون بر این مطلب فی غایت البعد هست. الإشراق الثالث من الفرد صلى الله عليه وسلم.